أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أمر پنجم در تتمه اصل مسند در بعضی از فروع فقهی بود که مشهور در این فروع به استصحاب استدلال کردن، با اینکه به نظر میرسه تمسک به استصحاب در اینجا از قبیل تمسک به اصل مسند هست. فرع اول بود که در مواردی که شیء طاهر ملاقات بکنه با نجس یا با متنجس، با فرض این که در تنجس شیء طاهر شرط هست که احدهما حد اقل رطوبت داشته باشه، رطوبت مصریه داشته باشه، در جایی که ملاقات محرز هست و شک در اینه که آیا رطوبت مصریه موجود در زمان سابق باقی هست تا حال ملاقات که نجس بشود این شیء طاهر به واسطه ملاقات، یا رطوبت باقی نیست و منتفی شده، که طبعا ملاقات دو شیء یابس هست که موجب تنجس نمیشه. آیا در این موارد حکم، در موارد شک در بقای رطوبت، حکم به طهارت میشه و عدم نجاست، یا اینکه حکم به نجاست میشه؟ که انه اینطور ادعا شده که در این موارد، در موارد شک در بقای رطوبت، حکم به تنجس شده و این مبتنی هست بر اینکه ما اصل مثبت را حجت بدانیم، چون هرچند در اعتبار رطوبت شکی نیست، ولی مجرد رطوبت کافی برای تنجس شیء ملاقی نیست، بلکه تأثیر شیء طاهر از نجس و سرایت نجاست من النجس او المتنجس الى شیء طاهر، اینها دخیل در تنجس هستند. با فرض اینکه اینها دخیل در تنجس هستند، ما استصحاب را در رطوبت جاری بکنیم، نتیجه بگیریم تأثیر و سرایت نجاست را، این از انهای اصل مثبت هست. خب این بله، شبهه مثبت بودن به این تقریبه که ما هو الموضوع تأثیر و سرایت هست، و اونچه که ارکان استصحاب من الیقین بالحدوث و شک فی البقا در او پیاده می شود وجود رطوبت هست. اجرای استصحاب در اینجا به غرض ترتیب آثار تأثیر و سرایت می شود انهای اصل مثبت. آیا مسئله به این صورته، یا اینکه نه، اینجا حکم به تنجس در موارد شک در بقای رطوبت از قبیل تمسک به اصل مثبت نیست؟ بحثی که در این قسمت مطرح شده در حقیقت ریشه اصلی نزاع به او برمیگرده، اینه که آیا در تنجس شیء طاهر به وسیله ملاقات با نجس تأثر به سرایت اخذ شده است که مورد از موارد اصل مثبت باشد، یا اینکه تأثر به سرایت اخذ نشده، ما هو الموضوع برای تنجس شیء طاهر مجرد ملاقات با وجود رطوبت هست، ملاقات با وجود رطوبت در عهد المتلاویه به نحو ترکیب. اگر موضوع مرکب باشد، خب اینجا اصل جاری شده در بین برای ترکیب اصل، اصل مثبت نیست، چون عهدهما محرز بالعهد الجزئین محرز بالوجدان هست که ملاقات باشه با شیء نجس، بل آخرم که رطوبت باشه با استصحاب با تعبد اثبات میشه، میشه از موارد ذم تعبد به وجدان در تنویح موضوع مرکب. آیا در تنجس سرایت و تأثر اخذ شده است یا اخذ نشده؟ در کلمات مرحوم آقای خویی در مصبا و همینطور در بحث‌های فقهی اومده که لا اشکال در این که تأثر به سرایت اخذ شده است در موضوع تنجس شیء طاهر. چرا؟ به جهت این که ما در بیان موضوع تنجس دلیل شرعی نداریم که به او مراجعه بکنیم و از او به دست بیاریم که موضوع تنجس چیه، آیا تأثر هست، سرایت و تأثر، یا مطلق ملاقات هست. و وقتی موضوع تنجس در خطابات بیان نشده، ما برای اینکه به دست بیاریم که موضوع تنجس چه چیزی هست باید مراجعه به عرف بکنیم. این از مواردی است که در حقیقت ایکال به عرف شده. خب بعد مراجعه به عرف ما میبینیم که اون چه که در نظر عرف و به حسب ارتکاز عرفی دخالت دارد در تنجس شیء طاهر، اینی که مجرد ملاقات نیست، کافی برای تنجس نیست، تنجس از سرایت و تأثر پیدا میشه. اگر سرایتی در کار نباشه و تأثر شیء طاهر از نجس در کار نباشه، مجرد اتصال و ملاقات کافی برای تنجس نیست. خب به ملاحظه این جهت، پس به حسب فهم عرفی و ارتکاز عرفی تأثر عقد شده، سرایت عقد شده در موضوع تنجس، در موضوع تنجس عقد شده. در دلیل شرعی هم که برخلاف او نداریم، همین را ملاک قرار می دهیم در اثبات و نفی حکم. و با توجه به این مطلب، اگر ما در ملاقات شیء طاهر با نجس شک کردیم رطوبت وجود داشت، رطوبت سابقه باقی است یا باقی نیست، استصحاب با استصحاب نمی شود حکم به تنجس کرد، مگر اینکه این در اصل عملی قائل به حجیت اصل مثبت بشیم. اون در حقیقت اگر کسی بخواهد حکم به تنجس بکنه با این فرض، این نمی شود مگر مبنای حجیت اصل مثبت را قبول داشته باشه. اون چی که در کلام ایشون اومده اینه که ما موضوع تنجس را از ادله شرعیه که نمیتون در بیاریم، با مراجعه به عرف به این صورت در میاد. اما اینکه آیا ما اصطلاح موضوع تنجس را می توانیم از خطابات به دست بیاریم یا از خطابات نمیتونیم به دست بیاریم. اینجا در بحث در مباحث فقه در کتاب طهاره این بحث عنوان شده، در کلمات مرحوم آقای تبریزی در بحث فقه عنوان شده و با استناد به بعضی از وجوه، بعضی از روایات گفته شده به این که ما میتونیم از این روایات استفاده بکنیم که موضوع تنجس چیه؟ آیا مطلق ملاقات هست یا اینکه تأثر و سرایت در او اخذ شده؟ به حسب اون چه که در خود تنقیه مبانی عرب اومده، فرقی نیست در موضوع بودن سرایت و تأثر، فرقی نیست بین این که رطوبت در شیء طاهر باشه یا در رطوبت در شیء نجس باشه. علایالن تأثر موضوع تنجس هست، چه در جایی را که موضوع، چه در جایی که رطوبت از طرف در نایه نجس باشه. در اینجا هم بله، در صورتی شیء طاهر به ملاقات با نجس نجس می شود که تأثر بپذیره و سرایت بکنه نجاست از اون نجس به شیء طاهر. در اونجا به هم معلومه در جایی را که رطوبت در شیء طاهر باشه، و نجاس و شیء نجس یابس و خوش باشه، اینجا هم لا اشکاله در این که تنجس حاصل میشه و موضوع تنجس در این فرض هم در این فرض هم تأثیر شیء طاهر هست. بحث به اونچه که در خود در تنقیه البابانی هست اینه. ولی در اینجا یک وجهی هست که به عنوان اشکال در همون کتاب در تنقیه مطرح شده و بر اساس این اشکال در استفتاءات در مثل صراط النجات ایشون احتیاط فرموده. حاصل اون اشکال اینه که ولو تأثر و سرایت را ما در تنجس شرط بدانیم، ولی این مال جایی است که رطوبت در شیء نجس باشد، و شیء طاهر بخواهد به او ملاقات بکنه. اینجا ملاقات با مطلق ملاقات این نجس با اون شیء، با این مطلق ملاقات طاهر با شیء نجس که مرفوع هست، مطلق مجرد ملاقات موضوع اثر نیست. اون چیزی که موضوع اثر هست سرایت و تأثره. ولی اگر شیء به حسب ارتکاز هم همین معنا مورد ارتکاز هست که تأثیر شیء طاهر از نجس موجب نجاست میشه، ولی در جایی را که رطوبت در شیء طاهر باشه از نظر شرعی، در حکم شرعی که لا اشکاله در این که ملاقات شیء طاهر رطب به رطوبت مصریه با شیء نجس یابس موجب تنجسه، این از جهت فقهی کبرای شرعی لا اشکال داری. ولی در این موارد حاصل اشکال اینه که در این موارد تأثیر شیء طاهر تأثیر اخذ نشده، چون شیء تا رطوبت در شیء نجس نیست که از او سرایت به این بکنه، رطوبت در شیء طاهر هست. خب وقتی که در شیء طاهر باشه، اینجا شارق حکم به تنجس کرده نه به خاطر سرایت او، از جهت عرفی هم عرف در این موارد اگر به او بگن قذر هست، عرف اینجا تأثیر به سرایت را عکس نمی کنه. پس باید فرق بذاریم بین جایی که رطوبت در شیء نجسه و جایی که رطوبت در شیء طاهره. وقت نتیجه این فرق چی میشه؟ نتیجه این فرق این میشه که در جایی را که رطوبت در شیء نجس بود و ما شک کردیم که آیا رطوبت باقی هست یا باقی نیست، چون در اینجا موضوع تنجس تأثیر به سرایت هست، استصحاب بقای رطوبت در شیء نجس الا زمان ملاقات موجب حکم به تنجس نمیشه، چون موضوع تنجس در این فرض سرایته، ولو استصحاب رطوبت بکنیم. ولی عکس شگه شد، رطوبت در شیء طاهر بود، لباس منصوب رطب بود، مرطوب بوده به رطوبت مصریه، بعد به شیء نجس یابس برخورد کرده. نمیدانم این رطوبتی که در لباسم بود ادامه داشت تا زمان ملاقات یا نه. خب اینجا استصحاب میکنم بقای رطوبت را، ملاقاتم که محرز بالوجدانه، بقای رطوبتم استصحاب میشه، نتیجه این میشه که حکم به نجاست بکنم، چون در جایی که رطوبت در شیء نجس نباشد بلکه فقط در شیء طاهر باشد، در اینجا تأثیر به سرایت عقد نشده. وقتی سرایت عقد نشده طبعا استصحاب کافیه برای احراز موضوع تنجسه. روی این حساب در این مسئله در صحت النجات که در سوال این بود که اگر ما علم به رطوبت یه جسمی داشتیم، بعد این جسم ملاقات کرده با شیء نجس، نمیدونیم که رطوبت باقی است یا باقی نیست، آیا با استصحاب رطوبت میشود حکم به نجاست کرد یا نه؟ مرحوم آقای خویی فرموده که لا یحکم به نجاست. مرحوم آقای تبریزی در ذیل فرموده که نه، اگر رطوبت در شیء طاهر بود به جای شیء نجس رطوبت نبود، احوت وجوبی اینه که ما بنای بر نجاست بذاریم. در صحت النجات سوال اینه که اذا علم به رطوبت جسم سابقا ثم لاقا هذا الجسم شیئا نجسا فهل یحکم به نجاستی استصحابا لبقاء رطوبه؟ جواب مرحوم آقای خویی اینه که لا یحکم به نجاسه فی الفرد. جواب مرحوم آقای تبریزی اینه که هذا بخلاف ما اذا کانت رطوبت المصریه سابقا فطاهر الملاقی للنجس، در بخلاف جایی که رطوبت در طاهر باشه، فانه مع شک فی بقائها عند الملاقات یحکم به نجاست طاهر علی الاحوت وجوبا. ایشون در اینجا احتیاط کرده. خب این ریشه این احتیاط اشکالی است که اینجا مطرح شده که اگر بحث به ارتکاز عرفی تأثیر و سرایت هم عقد شده باشه، در جایی که ملاقات نجس به خاطر رطوبت شیء نجس باشه اونجا سرایت عقد شده، ولی اگر ملاقات نجس به خاطر وجود رطوبت در شیء طاهر باشه و نجس یابس و نجس یا متنجس یابس باشه، اونجا اصلا سرایت موضوع نیست. وقتی موضوع نبود دیگه ما هو الموضوع امر ترکیبی میشه، استصحاب برای اثبات موضوع مرکب مشکلی نداره. در بله استفتاءات اینجور بیان شده، ولی در خود همون در خود کتاب در بحث طهارت ایشون این رو به عنوان یک اشکال، به عنوان یک دعوا مطرح کردن که این تأثیر اگر معتبر باشه در جایی است که رطوبت مصریه در نجس باشه، اما اگر رطوبت مصریه در طاهر ملاقی باشه این موجب نجاست نمیشه، چون موضوع امر ترکیبی هست. ولی از این دعوا جواب دادن که نه، اینجا هم به ولو در ناحیه شیء طاهر رطوبت داره، ولی اینجا هم اون تأثیر به اصطلاح اینجا هم فرق می شود و اون امر ارتکازی عرفی اینجا هم قابل تحققه، به خاطر اینکه اگر شیء اینجا هم به نظر عرفی تأثیر و سرایت وجود داره، چون درسته که شیء نجس شیء نجس یابس و خشکه، از او ابتداءن چیزی به شیء طاهر سرایت نمی کنه، ولی وقتی شیء طاهر رطوبت داشت، رطوبتش قابل انتقال به اون شیء نجس هست، خب این در حقیقت رطوبت موجود در شیء نجس میره به سراغ رطوبت موجود در شیء طاهر، منتقل به شیء نجس میشه و یحمل اون قذارت از او را. تأثیرش به اینه، در اونجا هم در جایی که شیء طاهر فقط رطوبت باشه، باز تأثیر به حسب فهم عرفی اونجا هم وجود داره، اونجا هم تأثیر. اگر هر دوتا یابس باشد، بله، انتقال غزارت در کار نیست، سرایت غزارت در کار نیست. ولی همونطور که اگر شیء نجس رطوبت داشته باشه، اون غزارت به خاطر رطوبت از اونجا میاد به طرف شیء طاهر، در جایی که شیء طاهر هم رطوبت داشته باشه، این هم سبب انتقال میشه، چون این رطوبت باعث این میشه که وجود رطوبت در شیء طاهر معرض این را داره که بعضی از این رطوبت به شیء نجس منتقل بشه. وقتی که به شیء نجس منتقل شد، اون غزارت از او را میکشه میاره به طرف شیء طاهر. پس اینطور نیست که ما در جایی را که اگه به حسب ارتکاز و به حسب فهم عرفی تحصر و سرایت را موضوع برای تنجس قرار دادیم، بخواهیم تفصیل بدیم بین جایی که رطوبت در شیء نجس یا بین جایی که رطوبت در شیء طاهر باشه. نه، در هر دو جا به مقتضای فهم عرفی و ارتکاز عرفی موضوع مجرد ملاقات نیست. عرف مجرد ملاقات را موجب تنجس نمی بینه، بلکه ملاقات با سرایت، ملاقات با تأثیر را موجب نجاست می دونه. وقتی ملاقات با سرایت شد، اون اشکالا برمی گرده. اجرای عقد در ناحیه رطوبت به غرض ترتیب آثار تأثیر میشه از انهای اصل مثبت، مبتنی بر حجیت اصل مثبت، یا باید از باب حجیت مطلق اصل مثبت کسی این را حکم به نجاست بکنه، یا از باب خفای واسطه با همون تعبیراتی که ممکنه مثلا به مرحوم شیخ نسبت بدیم، ولو مرحوم شیخ خودش این مثال را از موارد خفای واسطه نگرفته، ولی ممکنه که دیم بگه در این موارد از باب خفای واسطه است. خب تا اینجا بله، این که موضوع به حسب ارتکاز عرفی، به حسب فهم عرفی تأثیر و سرایت هست یا مطلق ملاقات مع رطوبه موجب نجاسته. بحث دیگه‌ای که در اینجا مطرح اینه که آیا این فرمایش مرحوم‌های خویی که ما با مراجعه به ادله نمیتوانیم در بیاریم که موضوع تنجس چه چیزی هست، آیا سرایت موضوع هست یا مطلق ملاقاته، شو فرمود ما بیانی از نای شارع نداری، بحث اونی که در مصباح فرموده بیانی از شارع در توضیح موضوع تنجس نداریم، آیا این فرمایش تمامه یا تمام نیست. خب نسبت به این قسمت در حقیقت اشکال میشه، به اینکه ما ممکن از بعضی از ادله استفاده بکنیم که تأثیر و رطوبت موجب بخشی تأثیر به سرایت در موارد رطوبت، تأثیر به سرایت موجب تنجس میشه، نه مطلق نجاست. دلیلی که به او استدلال شده برای این مطلب که در کلمات مرموم تبریزی در مباحث فقه هست، یه دلیل عمده دلیل هم سعیه علی ابن جعفر هست. بعد سعیه علی ابن جعفر در باب 80 از ابواب نجاسات، حدیث اول اون باب که هم از کتاب علی ابن جعفر مستقیما نقل شده، صاحب بصائر از کتاب اون نقل میکنه، و هم شیخ دوسی به سندش از محمد ابن علی و محمد ابن احمد علوی از امریکی از علی ابن جعفر ان اخیه موسی علیه السلام قال سألتو ان دور یقا فی الکنیف علی الصوب ایسلا فیه قال لا بعث الا ان ترا اثرا فتقصره. به اصطلاح دور رو که میگه از کنیف بیرون میاد و روی لباس قرار میگیره، آیا تو این لباس میشه بله میشه نماز خوان یا نه؟ خب اینجا امام علیه السلام فرمود که این مجرد رسیدن و ملاقات دود به لباس موجب نجاست و منع از صلات نمیشه، مگر اینکه یه اثری از او در لباس باشه. این از کنیف که اومده، اگر به اصطلاح این نجاست در این به این لباس سرایت کرده باشه و اثری از این نجاست در لباس ببینی، اثری از این ببین، اگر اثری دیدی اونجا باید بشوری، ولی اگر اثری ندیدی نه، این لا بحثه به این که در او نماز بخونی. این یه روایت. روایت دیگه هم علی بن جعفر داره که به او استدلال شده برای این مطلب، روایت در باب 13 ابواب نجاسات، بله حدیث 1 باب 13 ابواب نجاسات، اونجا هم کلینی از محمد ابن اونم اون روایت رو هم از روایاتی که هم صاحب وسایل از کتاب علی بن جعفر مستقیما نقل میکنه و هم از طریق کافی از محمد ابن یحیی از املکی از علی بن جعفر، اونجا هم این دار که سأل تو عن الرجل یوسیب و صوبه و خنزیر فلم یغسله، خنزیری اصابت کرده خورده به لباسش ولی این لباس رو نشست، فذکر و هو فی صلاته، در حالی که در نمازش بود یادش اومد، فراموش کرده در حال نماز یادش اومد، کیفه یسنا، حالا که در حال نمازه در اثنای نماز یادش آمد چیکار بکنه؟ امام علیه السلام فرمود انکان دخل فی صلاتی فلیمزه و ان لم یکن دخل فی صلاتی، اونجا اگر وارد نماز شده و شک کرده اعتنا نکنه، نمازش رو ادامه بده، یا حتی شک هم نداره اعتنا، بله اینجا دیگه ادامه بده نمازش رو، دیگه نسبت به این نماز تکلیف نداره. این قسمت سر روایت مورد شاهد نیست، در اثنای نماز یادش آمد چطور اینجا لازم نیست رعایتش بلکه نمازش را تمام بکنه، این کاری به اون نداره، اون زیل روایت مورد استشهاده. و این لم یکن دخل فی صلاته فلینزع ما اصاب من ثوبه الا ان یکون فیه اثر فیغسله. امام علیه السلام فرمود که اگر وارد نماز نشده از جهت دخول در سال تازه میخواد وارد نماز بشه، اینجا که متمکن هست در زمان انجام در زمان تطهیر هست دیگه، جای تطهیر الان وجود داره، اینجا نگاه میکنه اگر در لباسش اثری دیده از خنزیر باید لباسش رو بشوره، و الا اگر اثری ندید از باب رفع شبهه دفع وسوسه رفع وسوسه نزه ما بکن، آب پاشی بکنه، آب را مثلا بپاشه به این، نه به اون صورتی که در غسل هست، ولی اون جایی را که در او اثر دید، اگر اثری در او میبیند سرایتی دیده که مثلا نشون دهنده اینه که خنزیر با او است با لباسش ملاقات کرده و متأثر شده لباس از خنزیر، اینجا باید غسل بکنه. یعنی بله شرط وجوب غسل و لزوم تطهیر اینه که اثری از خنزیر دیده بشه، پس یعنی تأثر و سرایت موضوع حکم، و وقتی سرایت موضوع حکم بود دیگه با استصحاب رطوبت طبعا همون بحث اصل مثبت اینجا پیش میاد. پس اینطور نیست که ما در کشف موضوع تنجس فقط مرجع ارتکاز عرفی باشه، بلکه با استناد به ادله شرعی، به خطابات شرعی هم میشه موضوع تنجس را به دست آورد. ولی این مطلب همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی در مصباح هست، تا اینجا مربوط هست به ملاقات با نجس یا متنجس در غیر موردی که شیء طاهر با حیوان، با بدن حیوان ملاقات میکنه. موضوع این در غیر این مورد، ولی در جایی را که حیوان طاهری، طاهر العینی، نه مثل کلب و خنزیر، حیوان طاهر العینی هست ولی در بدن او نجاستی بوده، در بدن او نجاستی بوده، اینجا در موارد ملاقات شیء طاهر با بدن حیوان که بله مشتمل بر نجاست هست، در اینجا موضوع تنجس چیه؟ آیا موضوع تنجس در اینجا همون تأثر و اینا هست، تأثر هست یا مجرد ملاقات هست؟ بین این دو فرق هست یا بین این که موضوع تنجس باشد یا موضوع سرایت باشه در اینجا فرقی نیست؟ خب در این قسمت همونطور که در مصباح اومده، ما باید به اصطلاح اینجا مبنای خودمون را و مختار خودمون را در نجاست، در تنجس بدن حیوان باید مبنایمون را روشن بکنیم، مختارمون را بیان بکنیم، یا قائل به این هستیم که حیوان، بدن حیوان نجس نمیشه، اونی که نجس هست اون عین نجسی است که در بدن حیوان هست. مثلا اگر مثلا خون در بدن حیوان بود، غزارت دیگه ای در بدن حیوان بود، روی بدن بود، بدن نجس نمیشه، نجس اون شیء، اون عین نجاستی است که چسبیده به بدن او. این یک احتمال که اصلا بله بدن حیوان نجس نمیشه. یه بله نجس نمیشه، بلکه ماهو نجس عین نجاست منظم به بدنه، موجود در بدنه، نه خود بدن. یه قول دیگه و احتمال دیگه اینه که بگیم نه، نجس میشود بدن حیوان ولی با زوال عین موجب ارتفاع نجاست میشه. تا وقتی که عین وجود داره بدن حیوان نجس هست، ولی زوال در بدن حیوان دیگر رفع النجاسه احتیاج به غسل و آب پاشی و آب اینا نداره، بلکه تطهیر نداره، خود زوال عین در بدن حیوان موجب رفع نجاست میشه. اینم قول دوم. قول سوم اینه که نه، اصلا بگیم بدن حیوان به اصطلاح بدن حیوانم نجس میشه، فرقی در تنجس بین بدن حیوان و بقیه اشیا بله بین این به بقیه اشیا نداریم. اینم احتمال سوم. ما باید بر اساس این سه تا احتمال و سه تا مبنا، سه تا قول مسئله را حساب بکنیم. اگر قائل به این بشیم که بله در اینجا در مورد بدن حیوان، اگر در جایی که ملاقاتی پیدا شده با توجه به خصوصیت محل بحث دیگه که یه رطوبتی بوده قبلا و یه بله رطوبتی هم بوده و بله ملاقاتی هم محقق شده، نمیدانیم که رطوبت تا در زمان ملاقات وجود داشت یا رطوبت منتفی شده و باقی نمونده، آیا اینجا از استصحاب رطوبت در این موارد اثر داره، میتوانند موضوع تنجس را درست بکنه یا نه؟ مثال معروفی که زدن اینه که مثلا اگر ذبابی بر نجاست رطبه واقع شده بعد اومده روی لباس نشسته، نمیدانیم که لباس هم فرض کردیم که خشکه، نمیدانیم که اینجا رطوبت باقی هست که موجب که ملاقات صوب با این بدن حیوانی که نجس حامل نجاست بوده، ملاقاتش موجب نجاست بشه، یا رطوبت نیست، ملاقات دو شیء یابسه که کل یابس زندگی دیگه مشکلی نداره. خب در اینجا اگر در این با توجه خصوصیت مورد بعض که مورد از موارد شک در وجود رطوبته، حالت سابقه رطوبته، شک در بقای رطوبت است، با توجه به اون اقوال سگانه در بدن حیوان، در تنجس بدن حیوان، باید مسئله رو حساب بکنیم. اگر حیوان، اگر قائل به این بشیم که حیوان اصلا نجس نمیشه، حیوان نجس نمیشه، اونی که نجس هست در حقیقت اون عین نجاستی است که چسبیده به بدن حیوان، اگه این رو قائل بشیم که اصلا تنجسی در کار نیست، خب در اینجا بله، اگر رطوبت و شکم بر اساس این مبنا در مورد شک میکنیم که بله شیء نجس قبلا در بدن حیوان بوده، نمیدانیم که الان اینجا به اصطلاح باقی هست یا باقی نیست، خب اینجا بنابر این قول گفته شده به این که ما وجهی نداره که تمسک به استصحاب بکنیم، ولو موضوع ملاقات، موضوع تنجس ملاقات با ذم رطوبت هم باشه، ولی اجرای استصحاب، بله ولی اینجا با استصحاب هم نمیتوانیم، با استصحاب بقای رطوبت در این فرض نمیتوانیم موضوع تنجس رو اثبات بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه فرض این حیوان در مثل همین ذباب رطوبت این نجس به پای او چسبیده بود، الان نمیدانیم که آیا این باقی هست یا باقی نیست. خب اگه شک بکنیم این بله اصلا ملاقات با نجس فرض نشده، چون احتمال میدیم که این بله این نجاست مرتفع شده باشه و این چون خود اون بله خود حیوان که نجس نبود، اونی که نجس بود اون به اصطلاح قذارت قائدی است که به پای این حیوان چسبیده، ما که شک داریم در بقا، در حقیقت شک داریم که آیا اون نجس باقی هست به پای حیوان تا ملاقات صوب با نجس محقق شده باشه یا نه. اینجا در اصل تحقق ملاقات شک داریم، بنابر این که موضوع تأثر مأخوذ در موضوع نباشه و فقط ذات ملاقات مرطوبه موضوع باشه، در جایی که احد الجزئین بالوجدان احراز شده باشه، جزء آخر به تعبد، اونجا اصل رو جاری میکنم. ولی در مثل این مورد چون اصل بقای نجاست در بدن حیوان، بقای نجس، ما هو نجس، اون قذارت، اون قاعده در پای حیوانه، نمیدانیم اون قذارت باقی هست یا باقی نیست. اگر قذارتی به اصطلاح اگر در اینجا رطوبتی وجود نداشته باشه، خشک شده باشه، اگر بدن حیوان خشک شده ولو مرطوب شده بود به نجاست قاعد، ولی الان خوش شده، الان نجسی در بدن حیوان وجود نداره، ما در حقیقت شک ما در اینه که نجسی وجود دارد یا نجسی وجود ندارد، شک در وجود نجس موجب شک در وجود ملاقات میشه، پس اصلا ملاقات در این تقدیر احراز نشده، تا وقتی ملاقات احراز نشده استصحاب رطوبت دیگه معنا نداره که بیاد اثبات بکنه تحقق ملاقات را. میشه از مواردی که از اوزه انهای اصل مثبت که وجود شی را به مفاد کانه تامه ما بخواهیم استصحاب بکنیم، نتیجه بگیریم مفاد کانه ناقصه را، بگیم نجس قبلا در اینجا بوده، بله بقای نجس را احراز بکنیم، با استصحاب مترتب بکنیم بر اون ملاقات که وصف برای این شیء موجود میشه از انهای اصل مثبت. پس در این گفتن شده به این که در این فرد اگه مبنای ما در نجاست بدن حیوان این باشه که بدن حیوان نجس نمیشه، ما هو و نجس در حقیقت اون رطوبت یا اون عین قذارتی است که به بدن حیوان میچسبه. قبلا رطوبت بود، خود رطوبت نجس بود، الان که رطوبت نیست چیزی از نجس باقی نمونده. اینجا معلومه که اصل و استصحاب نمیتواند موضوع تنجس رو اثبات بکنه. ولی اگه گفتیم نه، بله بدن حیوان نجس میشود به ملاقات نجس، منتها رافع نجاست غسل بالماء نیست، تطهیر رافع نجاست نیست، بلکه رافع نجاست همون به اصطلاح جفاف رطوبت و زوال عین نجاست هست، اگه این قول را قائل شدیم. کما اینکه گفته شده به اینکه این قول قول صحیح این قوله، به خاطر اینکه سی بحث به سیره قطعیه این دوره که حیوان رو که دیگه نمیشورن، به اصطلاح اگه حیوانی نجس شده باشه به اصطلاح این دور نیست که برای ترتیب آثار طهارت حیوان رو بشوین، بلکه بعد زوال عین نجاست یا آمد ما این حیوان معامله شی طاهر را. ولو علم دارن به این که قبلا این حیوان بدنش ملاقات با یک نجسی کرده، اقلش دمه، ملاقات با نجسی کرده، ولی آثار طهارت را بار می کنن، بخواد این بچهش اینه که زوال عین را در مورد حیوان کافی می دونن برای تطهیر. حالا این به خاطر هم به خاطر سیره قطعیه هم به خاطر روایاتی مثل روایت عمار که در او وارد شده، بله کل شیء من الطیر یتوضأ مما یشرب من الا ان ترى في منقاره دما، مگه اینکه در منقار او خون را ببینی که فعلا خونه، ولی اگه در منقارش فعلا خون ندیدی ولو قبلا دم هم اصابت کرده باشه کنه یعامل معه شیء طاهر. به برکت روایات و به حسب سیره قطعیه باید زوال عین را در حیوان کافی برای رفع نجاست بدونه. حالا اگه ما این مبنا رو قائل شدیم، این مبنا رو قائل شدیم در اینجا به اصطلاح بنابر این مبنا که بدن حیوان هم نجس می شود، خب اینجا بله فرض اینه که این بدن قبلا رطوبت نجس در او بود و این شیء بدن حیوان هم نجس شده بود، بدن حیوان هم نجس شده بود. خب در اینجا ما شک داریم که بر این اساس در زمان شک ملاقات با بدن حیوان محرز هست، ملاقات با بدن حیوان محرز هست، عنوان ملاقات احراز شده. وقتی که ملاقات احراز شده در حقیقت شک ما در اینه که آیا رطوبت در اینجا باقی هست که موجب تنجس بشه یا رطوبت باقی نیست که تنجس منتفی بشه. خب در این قسمت برمیگرده در جایی را که ملاقات رطوبت در خود بدن حیوان باشه، استصحاب بقای رطوبت در بدن حیوان الا زمان ملاقات، بله آیا میتواند اثبات بکنه موضوع، میتواند تنجس را اثبات بکنه یا نه؟ این مبتنی است بر این که ما در این مورد هم تأثر را سرایت را موضوع بدانیم یا سرایت موضوع نباشه، مجرد ملاقات کافی باشه. اگه مجرد ملاقات کافی باشه در اینجا پیدا میشه، استصحاب میشه و اثر داره، ولی اگه مجرد ملاقات کافی نباشه اون در این صورت دیگه حکم به تنجس نمیشه. پس در جایی که بله ملاقی با بدن که صوب باشه رطوبت نداره، ولی رطوبت در خود اون بدن حیوانه به شک در بقای رطوبت در اون هست. در این فرض کلام در اینجا نفس الکلام در بله رطوبت موجود در غیر ملاقات با بدن حیوان، ولی اگر خود اون بدن حیوان یابس باشه، قبلا نجس بوده یا عین نجاست را داشته، رطوبت در بدن در شیء ملاقی هست، در صوب بوده. نمیدانیم که آیا ملاقی به رطوبتش صوب رطوبت در او رد بودنش باقی هست یا باقی نیست. آیا این قسمت که رطوبت در ملاقی باشه، آیا این مبتنی بر اینی که ما موضوع نجاست را تأثیر بدونیم یا امر مطلق ملاقات، یا اینکه اصلا مبتنی بر این نیست و علی کل المبنیه نتیجه شیء واحدی میشه؟